درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، چهارشنبه 21/12/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن على عدائهم اجمعین من اللعن الى قیام یوم الدین. در مورد قاعده لازر و لازرار صحبت میکردیم. آقای سیستانی در تبلیغاتشون در مورد مسلک نهی صحبت میکردن. ایشون مسلک نهی رو به سه تقریر مورد بحث قرار دادن. تقریر اول این که مراد از نهی خصوص نهی تکلیفی باشه. تقریر دوم این که علاوه بر نهی تکلیفی، نهی وضعی و حکم وضعی رو هم ازش استفاده کنیم. و تقریر سوم این که مراد از نهی سلطانی باشه. درباره وجه اول صحبت کردیم، یعنی تقریر اول صحبت کردیم. حالا بحثایی که ایشون در مورد تقریر دوم مطرح فرمودن رو بررسی میکنیم. ایشون میفرماید وجه دوم در تقریر مسلک نهی این هست که ان یراد به نهی ما یعم النهی یا تکلیفی نهی تحریمی المولوی و نهی الارشادی. بعد میگن این رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذکر کرده و ایشون بعد از اینکه احتمال نهی رو مطرح فرموده این اضافه رو داده: ولا بد ان یراد به نهی زائدن علی تحریم الفساد و عدم المضی للاستدلال به فی کثیر من روایاته علی الحکم الوضعی دون محض تکلیف. فالنهی هنا نظیر الامر بالوفا بالشروط والعقود فکل اضرار بالنفس او بالغیر محرم غیر ماذن علی من اضره و هذا المعنى قریب من الاول بل راجع الیه. آقای سیستانی اینجا در مورد این وجه میفرمایند که ما در دو مقام باید در مورد این وجه صحبت کنیم. یکی در اصل تفسیر این وجه، نکته دوم این که آیا این وجه با ظاهر کلام سازگار هست یا سازگار نیست. در مرحله اول بحث میفرمایند که گاهی اوقات ممکن این اشکال مطرح بشه که لازمه این وجه این هست که ما بین اراده حکم مولوی و ارشادی جمع کنیم و جمع بین دوتا حکم لازمش این هست که مراد تفهیمی به نفی متعدد باشه. بعد اینجوری تعبیر میکنم: ولی جمع بین الحکمین یستلزم تعدد المراد المتفهیم مراد تفهیمی به نفی ای استعمال لفظ اکثر من معنی مجازی و خلاف ظاهر علی اقل. بعدش میفرمایند که برای تحقیق این هست که این اشکال صحیح نیست، چون لازم نیست ما قصد معنی این کنیم، بل یمکن اراده نهی فإن النهی به حقیقته و هو الزعج و جامان بینهما الا انه اذا کان محتواه الوعید علی الفعل کان نهی المولوی تحریمی یا و اذا کان محتواه الارشاد الى عدم ترتب الاثر المرغوب من الشی من الاثر القانونی فی موضوعات الاحکام او امتثال حکم متعلق به طبیعت متعلقاتها کان ارشادیان ولا مانع من اجتماع امرین کما فی مورد تحریم الربا و علیه یمکن اراده تو کلتا الحرمتین کما یمکن اراده تلحلیت تکلیفی و الوفیه جمیعا من الحکم بها فی نحوه حل الله البیع. خب این عبارتی است که آیه کفتانی دارن، بعد ایشون از جهت دیگه اشکال میکنند و بحث رو ادامه میدن. من حالا قبل از این که به ادامه بحث آقای سیستانی بپردازم، اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم. اون اینه که پاسخی که آقای سیستانی مطرح میکنن، این پاسخ مقداری ابهاماتی در این پاسخ وجود داره. این پاسخ رو ببینیم چجوری میشه معنا کرد، یعنی توضیح داد. پاسخ به دو وجه میتونه برگرده. از بعضی عبارتاش یه وجه استفاده میشه، از بعضی عبارتاش وجه دیگه استفاده میشه. توضیح و ذالک این که در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اونی که مشکل هست اونی که لفظ در هر دو معنا به نحو مستقل و جدا از هم استعمال بشه، ولی این که ما لفظ رو در جامع استعمال کنیم، این کسی این اشکال رو نکرده. دو معنا داره، این دو تا معنا جامعی داره، ما در این جامع استعمال میکنیم. حالا فوقش مجازی باشه، این رو یکی از معانی مجازی اون معنای جامع باشه و این دیگه مشکلی درش نیست. که انه ایشون میخوان اینجا اینجور بفرماین که حکم تکلیفی، یعنی حکم مولوی و حکم ارشادی، اینا جامعه داره، چون جامعه چه زجر تعبیر فنه معنی نه به حقیقتی با وزه جامعه اون بینه هما، این اشاره به این معنا میخواد بکنه که لازم نیست دوتا معنا جدا از هم قصد بشه. لعدم الحاجه الی قصد معنیین، یعنی دو تا معنا مستقل از هم لازم نیست اراده بشه، به خصوصیت اراده بشه. ممکنه یک معنای جامعی که هر دو معنا رو در بر بگیره اینجا قصد بشه. این یک تقریب ممکنه باشه. یه تقریب دیگه این باشه که ایشون میخواد بگه مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی هست که مراد استعمالی متعدد باشه، اما جایی که مراد استعمالی یکی باشه ولی مراد تفهیمی متعدد باشه، که همون تعبیری که آقای سیستانی در مورد مراد تفهیمی تعبیر به محتوای کلام میکنن. مانعی نداره محتوای کلام متعدد باشه، اونی که اشکال داره اینه که مراد استعمالی متعدد باشه و اینجا تعدد مراد استعمالی پیش نمیاد. تعدد محتوای کلام یا به تعبیر ما مراد تفهیمی پیش میاد و این مانعی نداره، اشکالی نداره. خب ایشون ممکنه مرادشون این معنا باشه. حالا هر دوی این چیزها رو باید بحث کنیم که آیا واقعا بین تحریم مولوی و تحریم ارشادی یک جامعه وجود داره یا جامعه وجود نداره. به نظر میرسه که یک در خیلی موارد به اون معنا یک جامعه عرفی بین تحریم مولوی و تحریم ارشادی وجود نداره که لفظ بشه در این جامعه استعمال کرد. البته اون بحث محتوای کلام و یه بحث دیگه است. فعلا تقریب اول رو دارم بررسی میکنم. این که ما بخواییم بگیم که متکلم لفظ رو در یک جامعه به کار میبرد که این جامعه یک مصداقش تحریم مولویه، یک مصداقش تحریم ارشادیه، نظر میرسه که این همچی چیزی یک جامعه عرفی اینجا شاید وجود نداشته باشه. یعنی لااقل در بحث تحریم، یعنی اینجا یه توضیح من بدم. ببینید وقتی ما این یک بحثی مقداری وابسته به تحلیل حقیقت امر ارشادی هم هست. ببینیم حقیقت امر ارشادی چیست. یه موقعی ما امر ارشادی رو میگیم اصلا امر ارشادی جمله خبریه جمله انشاییه بازگشت میکنه به جمله خبریه. فرض کنید ما میگیم که لا تأکل لا تسل فی و بر مالای و کل لحما، این یعنی از سلات فی و بر مالای و کل لحما باطلتون. این یه جور. خب این که ما از این جمله لا تأکل هم بگیم این صلات مبعوض شارع هست، محرم هست، هم بطلان رو اراده بکنیم، یعنی به تعبیر دیگه هم در مقام تحریک عقل باشه زجر کنه برای آوردن شی، و هم در مقام زجر نباشه و در مقام صرفاً اخبار باشه به بطلان، خب این دوتا یک جامعه عرفی بین اینها وجود نداره. ولی تحقیق در مسئله امر ارشادی این هست که در مواردی که امر در ارشاد به کار میره اینجور نیست که مستعمل فیه تغییر کنه. مستعمل فیه همون نفیه، یعنی همون زجره. مراد تفهیمی متفاوت میشه. ببینید یه موقعی من میگم که دارم به طرف میگم آه شما نماز نخون، میخوام بگم نه اینکه میخوام اخبار بدم در اینکه این نماز باطله، مستعمل اون فیه من اخبار هست، نه، میگم نماز نخون که نماز باطله. در واقع من تحریک که میخوام بکنم طرف رو به سوی عدم، گاهی اوقات این تحریک به خاطر این هست که مبغوض من هست اون فعل، گاهی اوقات به خاطر این هست که میخوام بگم اون اثر مترقب اون فیه در اون شی برش مترقب نمیشه. تو نماز برش میخونی به خاطر اینکه میخوای امتثال امر الهی بکنی، نماز نخون که امتثال امر الهی نمیشه. فرض کنی لا تبع مالیت اندک، اون چیزی رو که مالک نیستی نفروش. شما برای چی معامله میکنید، بیع میکنید؟ برای اینکه میخوایید این معامله واقع بشه، اثر اون معامله بار بشه. لا تبع مالیت اندک اشاره میکنه که اون چیزی که در این معامله انتظار داری واقع نمیشه، نه اینکه مستقیما ناظر استعمال شده در این که این واقع نمیشه، در همون زج استعمال میکرده، در همون نهی استعمال کرده، ولی این استعمال به غرض این هست که دعایی که برای این تفاوت بین امر مولوی و امر ارشادی در دعایی هست. البته دعایی که ما قبلا عرض کردیم اینها دعایی هایی هستن که متکلم این دعایی رو هم میخواد تفهیم بکنه. پس بنابراین ما در واقع این مطلب که امر مولوی و امر ارشادی در مستعمل اون فیه دخالت داره، این رو انکار میکنیم. پس بنابراین این تقریب اول اصل مبناش ناتمامه. خلاصه اگر قرار باشه مستعمل اون فیه در موارد امر مولوی و موارد امر ارشادی مستعملون فیهش در مرحله مستعملون فیه مولویت و ارشادیت عقص شده باشه، به نظر میرسه که اینا جامعه ندارن، ولی در مرحله مستعملون فیه مولویت و ارشادیت عقص نشده، مربوط به مرحله مورد تفهیمی هم بس برای تقریب اول به اون شکلی که تو کلام آقای سیستانی ممکنه ازش برداشت بشه رو نباید مطرح کرد. باید به این نحو مطرح کرد که نیازی نیست که ما مستعملون فیه رو اون تقریب دوم باید بریم، اون اینی که لازم نیست مستعملون فیه رو ما یکی بگیریم، مستعملون فیه رو درش مولویت و ارشادیت عقص کنیم. مستعمل و فی همون معنای حقیقیه، نه جامعه. کلمه جامعه که توی عبارت آقای سیستانی آمده یه مقداری فریدنده است. من فکر میکنم تقریبی که آقای سیستانی میخوان بکنن تقریب دوم باشه نه تقریب اول. اون اینی که نیازی نیست که در موارد امر مولوی و امر ارشادی ما دو تا مستعمل و فیه مولویت ارشادیت رو در مستعمل و فی عقص کنیم. مولویت و ارشادیت از محتوای کلام برداشت میشه و مانعی نداره، اشکالی نداره که محتوای کلام متعدد باشه. این مطلب. اما تقریب دوم که به اصطلاح تعدد محتوای کلام مانعی نداره، این رو ببینیم چطوره. آقای یه بحث کبروی باید ما مطرح کنیم، این که ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال داره یا اشکال نداره، این مربوط به مرحله مراد استعمالی است یا در مرحله مراد تفهیمی هم این که متکلم دو تا مراد تفهیمی داشته باشه اون هم اشکالی خواهد داشت. ببینید تقریباتی که بردید، ما تقریبمون در ایرادی که در استعمال لفظ اکثر از معنا میکنیم چیه؟ ایرادمون چی هست؟ اگر ما ایرادمون تقریبی هست که مثلا کلام هم آخوند وارد شده که یک لفظ نمیتونه فانی در دو معنا باشه، اصلا من فقط اون معنا وقتی فانی در معنای اول هست دیگه لفظ دیده نمیشه تا بخواییم در معنای دوفمون رو فانی کنیم، این مرحله فنا و امثال اینا مربوط به مرحله مستعمل فی هست نسبت به مراد تفهیمی دیگه فنا و اینها مثلا این فلا سفر نظر رو دیگه اصلا اون تقریب درسته که درسته نیست مکان ندارم. خواهم از بکنم که این تقریب اگر صحیح هم باشد مربوط به مراد استعمالی، مربوط به مراد جدی، مراد تفهیمی نیست. اما اشکالات دیگه ای که مثلا شخص ممکنه حاجه ما استعمال لفظت اکثر از معنا رو اشکال نمی کنن، یعنی میگن عقلا مانعی نداره ولی خلاف ظاهر می دونن، که تو کلام آقای سیستانی هم به همین خلاف ظاهر بودن اشاره شده. باید دید آیا در جایی که مراد تفهیمی متعدد باشه این خلاف ظاهر بودن هست یا خلاف ظاهر بودن نیست. البته از کنم خدمت شما یه مقداری تو کلام آقای سیستانی اینجا یه مقداری تا حدودی بحث به نحو خاصی بیان شده، چون اشکالشو که مطرح میکنن میگن استعمال لفظ اکثر از معنا خلاف ظاهر هست علی الاقل. بعد در مقام این بحث خلاف ظاهر بودن رو در مرحله تصویر این وعی ذکر میکنن، در حالی که مناسب بود که این رو در مرحله دوم ذکر کنن. حالا عرض کنم خدمت شما، من فکر میکنم ایشون اینجور میخواد بگم که یه موقعی اصل خلاف یعنی مشکل ما یه مشکل عام هست، یه موقعی مشکل خاصه. ایشون در واقع میخواد بگه که تو این اشکال اول اینی که استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد و این استعمال لفظ در اکثر از معنا به طور کلی خلاف ظاهره. آقای سیستانی میخواد جواب بدن نه، در ما نحن فی این مشکل به نحو عام پیش نمیاد، استعمال لفظ در اکثر از معنایی که خلاف ظاهر است اونی هست که در مرحله مراد استعمالی ما دو تا مستعمل فی داشته باشیم، اما اینکه در مرحله مراد استعمالی مستعمل فی ما متعدد نباشه ولی محتوای کلام متعدد باشه اون خلاف ظاهر نیست، به طور کلی خلاف ظاهر نیست، ولی در ما نحن فیه یک نوع خلاف ظاهر وجود داره که اون توضیحاتی که در مورد اون خلاف ظاهر بودن است رو بعداً ایشون وارد میکنه به اصطلاح مطرح میفرماید. خب عرض کنم خدمت شما، حالا آقای سیستانی ایشون این که احل الله البیع و حرم الربا، کسایی که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو این رو ایشون مفروغون هم گرفتن که مانعی نداره که در احل الله البیع و حرم الربا در از خود این عبارت هر دو معنا اراده بشه، یعنی توضیح ندادن که چرا مانعی نیست از این اجتماع این دو امر. قبلن یه توضیح آقای سیستانی در مورد استفاده حکم تحریمی مولوی از فرمودن، اگر اون کلام درست باشه، نه اینجا اشکالی در کلام هست، اون اینه. ببینید آقای سیستانی در صفحه 139 تقریراتشون داره که در بذالکه شون یه توضیحاتی در مورد اینکه کجا محتوای کلام مولوی هست، کجا محتوای کلام ارشادی هست، مفصل توضیح میده. میگه در مواردی که تعبیرش این هست، یا به ذالکه یتفه، بعد از این که توضیح میده که چجور و علا حاضر اساس استفاده حکم مولوی مرد به عصب از زش، یا به ذالکه یتفه انه لا یتجه مشتهر از صفی فسیونو، و به ذالکه یتفه انه لا يتجه مشتهر في كلمات الاصوليين من ان العصف الامر والنهي ان يكون مولويا ولا يقبل على الارشاد الا بقرينة، بل الصحيح والعكس، لان حمل الامر والنهي على الارشاد انما يكون رفق تناسبات ثابته بحسب طبيعه الموضوع، فلا يحتاج كونه للارشاد الا معونه زائده، وهذا بخلاف حمله على المولويه، لانه انما يكون بموجب دلالت الاقتضاء بعد فقد سائر الجهاد التي ترسم للكلام محتوى ارشاديا، فهي في طول تلك الجهاد المقتضية الارشادية الانشاء طبعا. ایشون اینجور تعبیر میکنه که تا وقتی که بتواند کلام مراد معنی ارشادی داشته باشه، نمیشه ازش معنای مولوی رو فهمید. خب این معناش اینه که جمع بین مولویت و ارشادیت در کلام واحد صحیح نیست، جمع بین مولویت و ارشادیت صحیح نیست و این حرف درسته نیست. البته من به نظرم اصل اون کلامه که اوشون اونجا مطرح فرمودن ناتمامه، چون ببینید این که امر ارشادی باشه یا مولوی باشه به نظر میاد تابع اینه که اون فضای قبلی کلام چیه. اگر انتظاری که اشخاص دارن صرفا انتظار جواز تکلیفی و عدم جواز تکلیفیه، وقتی نهی میکنیم یعنی اینکه این جواز تکلیفی نیست. اگر انتظار جواز وضعی و عدم جواز وضعی هست، وقتی نهی میکنیم یعنی این جواز وضعی نیست. ولی اگر هر دو جهت مطرحه، ذهنیت مخاطبین عام، مخاطب عام اثرگذار هست در تعیین مولویت و ارشادیت عبارت، خب اگر هر دو جهت در ذهن مخاطب باشه، فرض کنید در مورد ربا هم این مطلب مطرحه که آیا ربا حلال است و حرام است، هم این مطلب مطرحه که ربا معامله ربوی صحیح هست و صحیح نیست. اگر ما گفتیم که صحت و فساد معامله ربوی و جواز و عدم جواز معامله ربوی هر دوش در ذهن مخاطب وجود داره، بنابراین اگر ما گفتیم حلاله یعنی در هر دو جهتی که مخاطب در نظرش هست خواهد بگه از هیچ جهتی از این جهات اشکالی در کار نیست. وقتی میگیم حرامه از کنم این وقتی البته در مورد حلیت ممکنه البته ما ممکن اینجوری تفصیل قائل شده، اینی که داشتم ذکر میکردم به ذهنم اومد که اگر یه موقعی هست ما میگیم که مثلا ربا چیز بی حلاله، خب چون مخاطب ممکنه انتظار داشته باشه بی حرام باشه، ممکنه انتظار داشته باشه که بی باطل باشه، هر دوش مطرح هست. وقتی میگیم بی حلاله یعنی هم بی حلال است تکلیفاً، هم حلال است وضعاً یعنی صحیحه. اما اگر گفتیم این حرامه، حرامه لازم نیست هر دو جهت رو ازش استفاده بشه، هم حلیت و هم حرمت، یه همچی چیزی رو استفادهش لازم نیست. البته اینو مخابرت بکنم که یه موقعی ما در مرحله استقرار داریم پیش میریم، یه موقعی در مرحله استقرار نیست، در مرحله این که آیا این صیغه میتواند هر دو جهت رو شامل بشه یا نمیتواند. به نظر میرسه که وقتی که هر دو جهت حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه یعنی فساد مطرح هست، مانعی نداره مخاطب با یک کلام واحد بخواد هر دو جهت رو افهام کنه. افهام هر دو جهت مانعی نداره. حالا این بحث این که نیازمنده به یک قرینه خاصه داره یه بحث دیگه است. خب مرحوم شیخ هم به این مسئله توجه داره، ممکنه بگیم که همینی که استدلال شده بهش بر حکم وضعی این خودش قرینه است برای این که کنه ظاهر این سیاق حکم تکلیفیه، استدلال بر حکم وضعی هم قرینه است برای این که علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی هم اراده شده. بنابراین اینجوری کلام مرحوم شیخ توضیح داده بشه، یعنی این تقریبی که مرحوم شیخ بیان فرمودند، خودش مرحوم شیخ تقریبشون این نیست، ولی این تقریب رو که بیان فرمودن، خب این ببینیم چه شکلیه. این شکلیه. خلاصه عرض من این هست که اراده حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه هر دو با هم مانعی نداره، چون حرمت تکلیفیه این اراده ها فرع این هست که ذهنیت سابقه مخاطب عام چیست. اگر ذهنیت مخاطب عام مربوط به مرحله تکلیف باشد، این حکم ما تکلیفی خوب، اگر مربوط به مرحله وضع باشد حکم ما وضعی خواهد بود. اگر ذهنیت عام ما مربوط به هر دو باشد، مانعی نداره که هر دو جهت رعایت بشه. حالا نمیخوام بگیم حتما منم باید هر دو جهت باشه، ولی از جهت تفسیر ثبوتی وقتی هر دو جهت مطرحه، مانعی نداره که هر دو جهت را هم با کلام واحد ناظر باشه. البته به خصوص این بحثی که اینجا هست، بحثی هست که در مرحله مراد تفهیمی هست. حالا اگر اون اشکالاتی هم که در مرحله مراد استعمالی هست که استعمال اکثر اکثر از معنا معقول نیست و امثال اینا، اونا در جایی هست که مستعملون فیه ما متعدد باشه. ما خب مستعملون فیه رو نمیخوایم متعدد بدانیم، مستعملون فیه واحد هست، ولی مراد تفهیمی متعدد میتونه باشه و مانعی نداره که این مراد تفهیمی متعدد باشه. پس بنابراین عرض کردم کلام آقای سیستانی اینجا با کلام سابقشون تنافی داره، ولی باید کلام سابق رو ازش رفعیت کرد. خب این یه مطلب. آقای سیستانی در ادامه فرماید که نعم یشتر الوجب المذکور من جهت اخرى و یلجم بین ارادت متعلق الحکمین. ایشون می فرمایند که این جمع بین اراده حکم مولوی و حکم ارشادی از جهت دیگه اشکال داره. اون اینه که ما باید لأن الضرر على هذا التقدير لابد أن يكون ملحوظا باللهذين الاستقلالي والمراتي في حال واحد، أما اللهذ الاستقلالي فباعتبار الحكم التكليفي لأن النهي التحريمي المولوي إنما يتعلق بالإدراك بما هو الإدراك، وأما اللهذ المراتي فباعتبار الحكم الوضعي. لأنه لا معنى لفساد الإضرار بذاته، وإنما يتجه الحكم عليه بالفساد إذا أخذ مرعاة لماهية يعقل فساده بالفساد. والجمع بين اللهابين، فإن لم يمتنع عقلا إلا أنه خلاف الظاهر جدا، لأنه يقتضي استعمال اللفظ في معنيين معا. نعم، لو كان المنفي ماهية يمكن تعلق التحذير والفساد بها مباشرة احتمل الوجه المذكور معنى للكلام، احتمل الوجه المذكور معنى للكلام. خب این تقریبی که آقای خیشتنی مطرح فرمودن. خب من یه مقداری قبل و بعد بحثا رو جفت و جور کردنش که آقای سخت هست. ما عبارت قبلی آقای سیستانی رو اینجور رو میخواستیم توضیح بدیم که آقای سیستانی ناظر به این هستن که مولویت و ارشادیت به مستعملان فیه کار نداره، به مراد تفهیمی کار داره. اینجا بحثی که وارد میشن میگن ازش استفاده میشه که مولویت و ارشادیت در مرحله مراد استعمالی اثرگذار هست، در مرحله مراد استعمالی اثرگذار هست. خب این ما خیلی متوجه این نکته ما نشدیم که چرا. خب شما ضرر رو به همون معنای خودش استعمال کنید در مرحله مراد استعمالی، و در مرحله استعمال دو گونه لحاظ برای ضرر نداشته باشید، ولی در مرحله مراد تفهیمی دو گونه لحاظ داشته باشید. اصل تعدد مراد تفهیمی رو شما اگر تصویر کردید گفتید مانعی نداره که مراد تفهیمی متعدد باشه، محتوای کلام متعدد باشه، چطور شد وقتی این حتما باید مراد تفهیمی هایی که وجود داشته باشه حتما از یک سنخ باشه؟ چه جهتی داره که ما ممکنه یک کلامی رو مطرح بکنیم به دلیل، ببینید حالا من یه نمونه رو مثال بزنم. فرض کنید ما داریم یه نفر رو از خواب بیدار میکنیم، داریم از خواب بیدار میکنیم، میگیم فلانی آفتاب داره میزنه. مراد استعمالیش این هست که نزدیکی های طلوع آفتاب هست. خب نزدیکی های طلوع آفتاب، اون طلوع آفتاب ممکنه موضوع باشه برای یک سری احکامی. طلوع آفتاب باعث می شود که نماز قضا شود، ولی طلوع آفتاب اگر یک ملازمه ای داشته باشه با یک امر دیگری که اون امر هم موضوع یک سری احکام باشه، این اگر آفتاب طلوع بکند یک لازمه ای داره، اون لازمه هم حکمی داشته باشه. آیا مانعی داره، اشکالی داره؟ بحث خلاف ظاهر بودن و فعلا کار ندارم. خب میگم گاهی اوقات حکم مترتب بر خود اون موضوع باشه، گاهی اوقات اون حکم شرعی که اینجا هست مترتب بر لازم شی باشه. اما در کلام واحد هم حکمی که مترتب بر خود اون شی باشه، هم حکمی که مترتب بر لازم شی باشه، هر دو رو بخوایم افهام بکنیم. کما اینکه در فلسفه آیون میگن که امارات مصفتات حجت هست، آیا مانعی داره که ما اون دلیل اثبات حجیت اماره هم ناظر به اثبات طریقیت خود اماره باشه، اثبات خودش بکنه، هم اثبات لوازمش بکنه؟ به نظر نمیرسه که اشکالی داشته باشه اون استعمال لفظ اکثر از معنا و این هم که پیش نمیاد. عرض کردیم اون استعمال لفظ اکثر از معنا و این ها مربوط به مرحله مراد استعمالی هست، نه در مرحله مراد تفهیمی و امثال این ها. و به نظر نمیرسه که از این جهت ما بخواهیم اشکال رو ایجاد کنیم. بله، بحث رو به مرحله دیگری باید دنبال بکنیم. اون اینه که آیا در مرحله مراد تفهیمی، در مرحله مراد تفهیمی اصل اولی چیست؟ مثلا آیا اصل اولی این هست که یک معنا اراده شده باشه یا دو معنا اراده شده باشه و امثال اینها؟ اونها خب یه بحثای دیگه ای هست که باید به بحثا دقت بشه. خب نظر بیرده که این اشکال دومه که آقای فیفتانی هم مطرح فرمودن به این شکلی که ایشون تو کلامشون هست به این شکل نباید مطرح بشه. بله، ما اصلا بگیم که این که مراد تفهیمی متعدد باشه، به خصوص در جایی که مراد تفهیمی دو سنخه مختلف باشه، این خودش خلاف ظاهر هست. این خلاف ظاهر هست. این همین مطلبی است که آقای سیستانی بعداً تو مرحله میزان سازگاری کلام شیخ با ظاهر کلام به اون مطلب پرداختن. این رو اگر به جای این که در اینجا مطرح می کردیم وارد مرحله دوم می شدیم، اون خب خیلی بهتر بود و شاید بهتر این بود که این عرض کنم خدمت شما، این اشکال رو در این مرحله مطرح نمی کردیم، این اشکال رو وارد مرحله دوم می شدیم و در قسم دوم مطرح می کردیم. خب خلاصه کلام عرض ما این هست که این که مراد تفهیمی متعدد باشه و دو معنای هم که مراد تفهیمی هست دو سنخه مختلف باشد، دو گونه مختلف باشد، هیچ مانعی نداره. جمع بین لحاظین خلاف ظاهر هست، اون در جایی هست که در مراد بسیار خلاف ظاهر هست و امثال اینها در مراد استعمالیه، اما در مراد جدی این نمیتونیم، اون خلاف ظاهر بودنی که در مراد استعمالی هست در مراد تفهیم رو جدی تعبیر کردم، اون خلاف ظاهر بودنی که تعدد مراد استعمالی دارد، تعدد مراد جدی به اون نفع خلاف ظاهر بودن رو نداره. حالا عرض کنم خدمت شما ادامه کلام رو انشالله فردا صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.